شنبه 14 بهمن ماه 1402 مرکز فقهی ائمه اطهار فقه سیاسی نشست 13 فتوای معیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سوالی از درس های گذشته شده حسب قولی که ما دادیم به دوستان گرامی، سوال رو محضر شما بخونم پاسخ بدم و بعد وارد یه بحث جدید بشیم. سوال کردن آیا میتوان ماهیت حکم حکومتی را اعمال ولایت حاکم نسبت به تعیین مصداق برای موضوع حکم شرعی دانست؟ بعد دیگه توضیحاتی دادند، شاید نیاز نباشه من توضیحاتو بخوانم. خوبه حالا شما فضلام دخالت کنید تو بحث با توجه به آنچه گذشت. بگیم ماهیت حکم حکومتی اعمال ولایت حاکم نسبت به تعیین مصداق برای موضوع حکم شرعی باشه. اعمال ولایت، فاضلی که این سوالو کردن شاید به این نکته ما توجه نکردن یا حتی نخواستن قبول کنن. ببینید، حکم حکومتی از جنس حکمه نه از جنس عمل، ولذا حکم حکومتی بعدش اعمال داره. حاکم حکمی میکنه و این حکم عمل میشه، به صحنه اجرا در میاد. اگر شما حکم حکومتی رو از جنس اعمال ولایت حاکم بگیرید، دیگه حکم حکومتی اعمال نداره. و چرا اون نکته که ما چندین بار تاکید کردیم توجه نشده که حکم حکومتی از جنس انشاست، از جنس انشاست، و حاکم بما انه حاکم انشا میکنه، برخلاف فتوا که حاکم خبر میده. جنس فتوا خبره، جنس حکم حکومتی انشاءه. اینم که در ادامه اشاره کردن که حق تشریع مال خداست. بله، حق تشریع به عنوان حکم ابدی الهی مال خداست، اما خداوند متعال به فقها، به پیامبر، به ائمه اجازه انشاء داده، مثل باب قضا. باب قضا انشاست در چارچوب البته شریعت. اگر میخواست از چارچوب شریعت خارج بشه مشکل بود، اما از چارچوب شریعت خارج نمیشه. بنابراین حکم حکومتی رو همون بگیرن فاضل گرامی که ما گفتیم حالا اگر باز ابهاماتی دارن یه بار دیگه صوت و گوش کنن، یا برگر رو اگر پیاده میشه، ظاهرا پیاده میشه، بعضی از دوستان پیاده میکنن، متقاضی عقبتر از کلاسن، اگر ملاحظه بفرماین مشکل حل میشه. فکر کنم بیشتر از این دیگه به این بحث نپردازی. اما بحث امروز، من با اینکه حال من مساعد نبود، متأسف دیدم چون کلاس یه در میون داره میشه، هفته بعدم دوباره تعطیله، گفتم حالا یه مختصر بحثی داشته باشم. ببینید، ما در فقه سیاسی تا حالا 9 مسئله رو پشت سر گذاشتیم. البته بعضیاش در این مرکز نبوده، در طول 3-4 سال گذشته بیرون بوده، ولی خب در این مرکز محترمم که امسال شروع کردیم 2 مسئله فکر کنم تا حالا مورد گفتگو واقع شده. اما مسئله سوم، حالا مسئله دهم دیگر، سوم اینجا، آقای مباشر اگه درام ببندید ببخشید. ببینید، عنوان بحثمون، حالا شاید چند هفته هم مهمان ما باشه انشاءالله، اگر بتوانیم تا قبل از رمضان جمعش کنیم، حالا تا ببینیم چی میشه. عنوان بحثمون هست فتوای معیار، همین 2 کلمه، فتوای معیار. دیدم بعضی عربا میگن الفتوا الانتزاعیه، فتوای انتزاعی، به نظرم دقیق نیست و کسی هم که تعبیر میکنه شاید تصور درستی از فتوای معیار نداره، ولی حالا همچون تعبیری شده. من وقتم نکردم از دوستان عربمون سوال کنم، گرچه اونا خیلی عقبتر از ما هستن از اصطلاح. من وقتی گاهی تو فارسی اصطلاحی میبینم، بله، میپرسم میبینم هیچی ندارن، هنوز جعل اصطلاح نشده. نمیدونم حالا شما یه وقت
قیاسیه نمیگم
چی؟
قیاسیه
شاید، من ندیدم، ولی شاید بگن. و فتوا قیاسیه بازم دقیق نیست، میدونید اینا نمیفهمن کلمه رو، معیار. اصلا خود کلمه بهتره، چون معیارم عربیه دیگه، الفتوا المعیار، صفت و موضوع، فتوایی که معیار، خودش از همش بهتره تا انتزاعیه. اصلا انتزاعی من نمیفهمم، اون فاضلی که تعبیر میکنه یا اون همین قیاسی که شما میگید، ما نمیخوایم قیاس کنیم که، بله، حالا همون فتوای معیار. بازم اگر یه چیزی پیدا کردید بگید، شاید قبول کنیم شاید هم رد کنیم. ببینید، در مورد فتوای معیار منظورمون چیه؟ چی میخوام بگیم؟ اگر راحت بشیم بذارید من از یه فاصله شروع کنم. میدونید که ما یک قانون داریم، یه فتوا داریم. از ساده شروع کنیم، از جای ساده. البته خیلی از کشورها این دوتا رو ندارن، دوگانه فتوا و قانون، ولی در کشورهای اسلامی لازم نیست حکومت هم اسلامی باشه ها، ممکنه یه حکومت پادشاهی باشه، مثل عربستان، مثل کویت، اینا که حکومتشون اسلامی نیست، ولی شهروندان با دوگانه قانون و فتوا مواجهند. قانون در کنار فتوا، یا بگید به جای فتوا. لذا یه بحثی که من نمیخوام اینجا بحث کنم ولی پیشنهادشو میدم، اگر یه وقت کسی پایان‌نامه‌ای داشته باشه، دوگانه قانون و فتوا. اخیراً همین مرکز محترم دو فصلنامه ای داره، مطالعات فقه سیاسی، فکر کنم همین چند روزه اومده بیرون، شاید همین دو سه روزه اومده باشه بیرون. یه مقاله ایست از مسئول مرکز صدیق ما جناب آیت الله فاضل. عنوان مقاله هست تأملی بر انگاره تعارض فقه و قانون. انگاره تعارض فقه و قانون. من جای شما باشم میبینم تو یه فرصت تعطیلی پیش بیاد. قاعدتاً منظور از فقه هم یعنی فتوا دیگه. حالا ایشون ممکنه منظورشو توضیح داده باشه، چون من نگاه نکردم، فقط عنوان مقاله رو دیدم. و هر صورت ما یه دوگانه ای داریم، مخصوصا در حکومت اسلامی. حالا مثل جمهوری اسلامی که هم قانون داره، ولی یه فقیه داره در رأس هرم، هم مراجع هستن فتوا میدن. تکرار میکنم، اگر کسی عنوان پایان‌نامه‌اش هم باشه دوگانه فتوا و قانون، همین، یا مناسبات فتوا و قانون، قانون و فتوا، خب این خودش یه بحثیه. من اینجا نمیخوام راجع به قانون و فتوا صحبت کنم. یه بحثی دیگه هست، اگر انشاءالله برسیم اون بر رمضان، که بعیده برسیم، حالا ببینیم، اگر برسیم من دوست دارم جز مسائل فقه سیاسی بیارم جایگاه مرجعیت در کنار فقیه حاکم. ممکنه موضوعاتی دارید میشنوید که کمتر مثلا گفته شده، شنیده شده، ولی بحث مهمیه. میدونید جایگاه مرجعیت، مرجعیت که میگه منظورمون مرجع صدور فتوا، منظور از مرجعیت این، نه کسی که حالا دفتری داره، دستکی داره، مثلا پنجشنبه روزه میخونن خونش، اینا نه. مرجعیت فتوا در کنار فقیه حاکم. خب شما میدونید که ما این سوال زمان رژیم سابق نداشتیم، اصلا بحث نبود که مرجعیت در کنار پادشاه چه نقشی داره، اصلا ربطی به هم نداشت، نه اون انگیزه بود نه این طرف. اما وقتی حکومت اسلامی میشه و در رأس هرم یک مجتهد قرار میگیره، یک فقیه قرار میگیره، بحث میشه که جایگاه مراجع چی میشه. میدونید ما تعریف روشنی نه در قانون اساسی نه در قوانین تابعه نداریم جایگاه مراجع چی میشه. حالا یه چیز همینطور بگیم، خب میدونید اون کار رو حل نمی کنه. مثلا نظر مراجع در محاکم قضایی، در اداره مثلا رسانه و امثال ذلک. شما ممکنه کسی بگه بالاخره نهاد مرجعیت هم باید دخالت کنه، ممکنه کسی بگه نباید دخالت کنه، هر کدام باشه بحثی داره. برای اینم خودش یه موضوعه. من نوشتم جایگاه مرجعیت، تو پرانتز مرجع صدور فتوا در کنار فقیه حاکم.
مسئله 11،
حالا بگید 11. بله انشاءالله برسیم، آرزو بر جوانا عیب نیست. اما ببینید غیر از بحث دوگانه فتوا و قانون، و جایگاه مرجعیت، بحث سومی داریم به نام فتوای معیار. دوست دارم اینو با اون دو تا بحث قاطی نکنید. در فتوای معیار باحث، استاد و محصل دنبال اینه که بگه چه فتوایی باید معیار قانونگذاری، ببینید چه تعبیر میکنم، معیار قانونگذاری و معیار اعمال، اعمال قانون باشه. اینو میگم فتوای معیار، یعنی فتوایی که سنجه است، فتوای سنجه. خب میدونید که بعضی وقتا فتاوا واحد نیست. خب اینجا حق نداریم سوال کنیم که کدام فتوا باید معیار باشه. یکی در دادگاه ها، در دادگاه ها کدام فتوا باید معیار باشه؟ حالا بعد میگم گزینه ها رو، دوست دارم شما هم همراهی کنید تو گزینه ها. در صدا و سیما، بالاخره صدا و سیما یه جاهایی به اختلاف برمیخوره، فتوای معیار باید چی باشه؟ اصلا بحث جایگاه مرجعیت و این حرفا نیستا. جایگاه اینه که اینجا صدا و سیما رو باید بر اساس کدام فتوا چرخاند. تو بحث نهادها، ادارات، ارگانها، اینا میخوان قانونگذاری کنن، کدام فتوا رو معیار قرار بدن. تو بحث قراردادها، دولت میخواد قراردادهای ملی، داخلی یا بین المللی، خارجی داشته باشه، فتوای معیار کدام فتواست؟ بله؟
بیمارستان پیوند اعضاش.
بله، من که نمیخوام منحصر کنم، تا یک ساعت میشه شمرد. هی بخواد
ما تو جایگاه مقلد میخوایم نگاه کنیم یا تو جایگاه قانونگذار میخوایم یه بحث نگاه کنیم؟
ببینید، من گفتم در جایگاه هم قانونگذاری هم اجرای قانون، اجرای قانون که بخواد اعمال بشه. یه دفعه شما ممکنه بگید سوال شما اینجا به درد میخوره که مثلا دادگاه ها باید فتوای مراجع کننده رو در نظر بگیرن، اون معیاره. این پای مقلد میاد وسط.
اگر قانونی هم نباشه،
بله بله بله، لذا فتوای معیار اینم جز بحثای ما بود. سوال که میکنید خوبش اینه که هی بسته رو باز میکنه برای بحثای ما. فتوای معیار که میگیم گاهی در شکل قانون در میاد، گاهی هنوز آزاده و قالب فتوا داره، هنوز قانون هم نشده، باز اینجا بحث میشه که باید چه کار کرد. به نظرم اگر صبر کنید، این تمام این سوالات شما حق دارید، ابهامات کار دیگه، بس راحتی نیست. فتوای معیار، خوشبختانه آقایان، ولو از یه جهتی باید بگم سوگمندانه، حالا میگم چرا. در این چند سال اخیر هم پایان نامه، هم رساله، هم مقاله، دیگه چی بگم، هم همایش، و احتیاط میکنم میگم شاید کتاب در زمینه فتوای معیار به منصه ظهور رسیده. بنده خودم تو چندین جلساتش بودم، از کسانی که رو این جهت زحمت زیاد کشیدن صدیق گرامی ما جناب آیت الله قائنی که آشنا هستید، استاد مرکز، تو همین دو فصلنامه که گفتم مقاله دوم مال ایشونه، عنوان مقالم هست کارآمدی فتوای معیار در حل چالش‌های نظام قانونگذاری. البته عنوان ظاهرا مال خود ایشون نیست، برای ایشون گذاشتن، ولی مقاله است که بچون من میدونم چقدر ایشون زحمت کشیده، سالهاش دنبال این بحثه، در مرکز الگو هم که ما هستیم ایشون هم حضور داره، جز بحثایی بوده که چندین بار مطرح شده، کارآمدی فتوای معیار در حل چالش‌های نظام قانون‌گذاری. خوشبختانه ادبیات داره، میدونید مثل اون بحث قبلی ما نیست، فرق فتوای حکومتی با چی بود؟ فتوای حکم حکومتی با فتوای اجتماعی اینجور بود دیگه. خب اون واقعا ادبیات نداشت، ولی این یه سرچ بکنید تو این دستگاهی که دارید میریزه جلو شما. منطقه سوگمندانه میگم، چون بحث ناحسابم خیلی شده، میدونید بحث های گمراه کننده که اصلا خلط مبحث رخ داده، یا بعضی از محترمین که وارد شدن میدونید گفتمان این بحث ها رو ندارن. این خودش یه مشکلی ما داریم الان. من گاهی هم جای دیگه هم گفتم، میدونید هر بحثی ها خود باحث باید گفتمانشو داشته باشه. مثلا بخوای با آچار فقه سنتی، کاملا سنتی، با همون اصول فقه، با همون منطق، با همون مدیریت بیایی تو بحثای جدید، نهایتا هم یکیشون میگه از آقایون، میگه ما هر جا نتونستیم با اصول عملیه حل میکنیم. بعد خبرنگار میپرسه چقدر؟ میگه هرچه 90%، 95%. خب ببینید طرف وارد بحث سیاسی شده، اجتماعی شده، اما میخواد با چی؟ با فقه عصر، با فقه اصول عملیه حل بکنه، و خب برای خودش هم حجت داره. اجمالا میخوام بگم این جهت بوده تو این بحثایی که حضرات وارد شدن، ولی لذا آخر کار هیچ خروجی نداره. اینم نشانشه، گوش میکنید، یعنی پر از ابهام، پر از سوال، بحث رو ول میکنه برای شما. علی ای حال خواستم بگم بحث بدون ادبیات نیست، خیلیش هم که با ادبیات درس خارج نیست، یعنی اصلا استاد درس خارج نبوده که بخواد با ادبیات درس خارج بحث بکنه. به هر صورت دعا کنید آقایون که ما بتونیم حالا حداقل یه گام ببریم جلو بحث رو. اگر حلش هم نمی کنیم، اگر وسط کوه هستی کمی ببریم بالاتر، نه که بیاریم پایین تر. فتوای معیار. پس ببینید خوبه به نظر شما تا اینجا اینو بگیم، فتوای معیار در قانونگذاری، در اجرای قانون احیاناً برای اداره کشور، دادگاه‌ها، صدا و سیما، نهادها، بیمارستان‌ها، فتوای معیار چه فتوایی است؟ یا اصلا ما فتوای معیار نمیخوایم؟ حالا اینم باید بحث کنیم. کی گفته ما فتوای معیار میخوایم؟ لازم نیست که. این سوالی که دوستمون کردن مقلدین، بحث رو شخصی کنیم، بگیم هر کسی مقلد خودش رو نگاه کنه. اینه که من قبل از اینکه فتوای معیار، اصلا دوست دارم امروز نگم مگر زمان برسه و فرصت باشه، که بگم فکر کنید شما این بحث ما یه مفروضاتی داره. اگر میخواد به عنوان مطلب دوم اینجور حساب کنید، من امروز شلوغ بحث نمی کنم و خود بحث شلوغه. مطلب اول بیان موضوع، اینجوری بگید. معلوم شد که دوگانه فتوا و قانون ما نمیخوان بحث کنیم، معلوم شد جایگاه مرجعیت رو نمیخوان بحث کنیم، معلوم شد میخوان فتوای معیار رو بحث کنیم، فتوایی که سنجه باشد در نهادها در قانونگذاری تا آخر. بازم صبر کنید ابهامات روشن میشه انشاءالله. اما اگر میخواید بحث بعدی رو عنوان بزنید، پیش‌فرض‌ها، پیش‌انگاره‌ها. اولین پیش‌فرض اینه که قانون فتوا نیست. به نظر شما اینو من نیاز هست استدلال براش بیارم یا نه؟ قانون فتوا نیست، فتوا هم قانون نیست.
ماهیتاً فرق داره؟
بله
ماهیتاً فرق داره. این منکر صدور
شما جواب بدید.
ماهیتاً فرق داره، زمان از اشاره داره اون بالاخره
چیزه داره. چون بعضی از چیزها که قانون شده است نحوه اجرای یک شیء هستش، در حالی که هیچ فتوا و فقهی پشت سرش وجود نداره، نحوه اجراست. از اینجوری نیست که هر قانونی فتوا باشه.
قانون فتوای سختگیری شده هست که قرار از اجراش لابد دمه نهد، ولی خب به یه معنا و به یه تسامحی میشه به فتوا هم گفت قانون
جهت فرمانی. تو بعضی از مواقع قانون خلاف چه نظر به تهارت چه نظر به
هر چی بگی، هر چی دلت تنگ کنه، هر چی دلت تنگ کنه، من چای رو میخورم شما.
تازه بعد از مواقع قانون خلاف فتواست. توی بحث گرفتن سود کار کرد بیر کرد فتوا وجود داره که آقا حرامه، ولی خب قانون وجود داره که اشکال نداره که با این
مشکل
نداره. مشکل اینه که ما سه شنبه یه درسی داریم همین رو دقیقاً میگه عین همه درس آکادمیک حقوقدان استادمون، استاد حقوقدان ماهیتاً قانون و فتوا یکیه.
تو حکومت اسلامی فقه و قانون یکیه.
قانون و فتوا
قانون جواد اسلامی هم
محسوب بین قوانین اساسی و غیر اساسی هم
اون خصوصی نمیده
چیه؟ یه حکم هم چیز داره
ببینید. بله خطابات قانونی. ببینید ما کار به دیگران نداریم چون تو چیز خودمون داریم صحبت میکنیم. شما جوانا میگه تو کانتکست خودمون داریم صحبت میکنیم، تو این باکس خودمون صحبت کنیم. ببینید ما وقتی میگیم فتوا غیر قانونه که منافات با اون صحبت اون آقای محترمم نداره، من حدس میزنم چی میخواسته بگه. ببینید ما میخوایم بگیم که ما یک فتوا داریم که از یک مجتهد صادر میشه برای مقلدان خودش. پس یک مقلد داریم، یک مقلد داریم و یک فتوا. فتوا در حالی که قانون قاعدتون کلیتون معتبره برای تنظیم امور، قاعدتون کلیتون معتبره برای تنظیم امور، امور سیاسی، امور اجتماعی، تنظیم روابط، بله نظم اجتماعی، ولذا ممکنه یه فتوا برسه به قانون اما غیر از اونه. حالا اگر یک کسی در قم یه چیزی بگه و بعد بره تهران همون بشه قانون، اشکال نداره. اما وقتی میره تهران تو مجاری قانونگذاری رد میشه، میشه قانون. ولی تا وقتی قمه چی؟ میشه فتوا. با اینکه ماهیتش یکیه، ممکنه یکی باشه. تو این برنامه شوکران من دارم که مصاحبه داره مال سال 95، میگن یک چیزی در قم صادر میشه، میره حسن آباد دستکاری میشه، میره تهران تصویب میشه. تو اون صحبت هست. و خب حالا ممکنه دستکاری هم نشه، قانون ممکنه حکم حکومتی باشه، حکم بنا شد حکم حکومتی غیر از فتوا باشه. معمولا قانون جنبه اجتماعی داره ولی فتوا نه. مثلا صلات مسافر شکسته هست یا نه، این هیچ وقت نمیگنش قانون، ولی این فتواست. اما زن از اغار ارث میبره یا نمیبره با اینکه فتواست، ولی این ممکنه بره بشه چی؟ بشه قانون. به نظرم معطل نشیم خوزالا. شما الحمدلله در این حد فرض هستید که بتونید اینا رو فرق بگذارید. پس اگر ما میگیم چه فتوایی معیاره، در واقع یه پیشفرضی داریم که ما فتوا داریم و قانون و دنبال یه فتوای معیار که جنبه قانونی پیدا کنه هستیم. خب این یک. دو، ببینید کسی که در به در دنبال فتوای معیار میگرده برای چی میگرده؟ من اسم بعضی از رفقا رو بردم از فضلای حوزه که گفتم مدرهاش دنبال بحث فتوای معیارن که آخرش این مقاله باشه. از ایشون بپرسید که شما برای چی دنبال فتوای معیاری؟ قهرن جواب میده برای وحدت رویه. درسته؟ ما اگر وحدت رویه نخواهیم فتوای معیار میخواهیم؟ نمیخواهیم که. وقتی فتوای معیار مطرح میشه که باید یک رویه حاکم باشه. شما صدا و سیما رو بر اساس نظر مرحوم امام خمینی به خود اداره کنید تا بر اساس نظر مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی، بلدی دیگه. ایشون حتی مارش اخبار رو هم مشکل میدونست، حرام میدونست. بیرید تو بانکداری، بیرید تو بحثای قانون مدنی. پس وحدت رویه ما رو میکشاند به فتوای معیار. خب اینم یه پیشفرض. پیشفرض سوم، یه کسی بگه ما برای چی فتوای معیار میخوام غیر از اون جهت که الان گفتم، شما جوابش میدید برای اینکه بالاخره کار باید بر اساس حجت باشه. عذرن او کشفن، اصطلاح مالی که بلدید، اونجایی که بخوایم صرف حجت داشته باشیم ولو حکم الهی ثابت نشه میگیم عذرن، اونجایی که به حکم شرعی برسیم میگیم کشفن. اگر کسی دنبال حجت نباشه که بحث فتوای معیار مطرح نمیشه. اما وقتی میگیم مدیر عامل صدا و سیما باید حجت داشته باشه، رئیس بیمارستان باید حجت داشته باشه، قاضی محکمه باید حجت داشته باشه، اینجا فتوای معیار مطرح میشه. چی؟
قانون کافیه.
فتوای معیار که میگیم، گفتیم فتوای معیار ممکنه شکل قانون پیدا بکنه، بله. یعنی فتوایی که معیار است که بشه قانون، منظور اینه. خب و اما چهارم، یکی از دوستان نمیدونم با توجه بی توجه اشاره کردن. ببینید ما وقتی کنا در به درا دنبال فتوای معیار، ما باید شیوه های اجرایی رو خارج کنیم. جایی که جای اظهار نظر کارشناسه ما اینا رو میگیم شیوه های اجرایی. توجه میکنی؟ پس فتوای معیار، از فتوای معیار شیوه های اجرایی، این اصطلاح دوستان مال خود ماست که تو فقه و مصلحت آوردیم. اینجا فتوای معیار مطرح نیست، اصلا بحث فتوا مطرح نیست، بحث قانون مطرحه ها. جالب اینه شما در شیوه های اجرایی خب خیلی قانون دارید. تصور کنید آقایون یک کسی وارد بیمارستان میشه، از اولی که وارد بیمارستان میشه چقدر قانون داری؟ برو این فرمو پر کن، برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن، یه دستوراتی تو خود بیمارستان هست. اینا همه شیوه های اجراییه. بحث فتوای معیار اینجا نمیاد. اما مثلا وقتی طرف میخواد تغییر جنسیت بده، آیت الله العظما فلانی قائلا به حرمتش، حضرت آیت الله العظما فلانی میگن جایزه. اون یکی هم حالا نم قول به وجوبم پیدا کنیم یا خیلی اذیت میشی واجبه. مثلا شوخی دارم میکنم و اینجا دیگه فتوای معیار مطرح میشه که اینجا چی معیاره. دوستان هی نگن چرا من تعبیر قانون نمی کنم. میدونید چرا؟ چون باید یه تعبیری بکنیم که اگه فتوا میخوایم، چون اینجا ممکنه بگیم مثلا طرف باید نظر مشتهد خودش رو بگیره و رئیس بیمارستانم رو نظر مشتهد خود این شخص عمل کنه، اینجا میگیم فتوایی که معیاره. اما اگر گفتیم نه هر جا قانونه دیگه، قانون دیگه، کسی چون و چرا نداره، اینجا فتوای معیار در واقع مصداقش میشه قانون. ولی این پیش‌فرضه رو حواستون باشه که شیوه ها، من میگم شیوه های اجرایی، اینا رو میگم شیوه های اجرایی از محل بحث خارجه. چرا؟ که پیش‌فرض پنجم، مسلمات اجتهاد ناپذیر از محل بحث خارجه. تکرار کنم، مسلمات اجتهاد ناپذیر. مثلا ازدواج دو همجنس العیاذ بالله. حالا اینجا بحث کنیم فتوای معیار چیه. معذرت میخوام، فتوای معیار زهر مار دیگه که مسلماتی که اجتهاد پذیر نیست که. بله، اگر اجتهاد ناپذیره که دیگه بحث نداره که. جایی رو باید محل بحث قرار بدیم، بگیم فتوای معیار چیه که قابل اختلاف باشه. البته لازم نیست که مشهور و غیر مشهور، اینا مهم نیست، ولی اجتهاد پذیر باشه.
اختلاف نداره با قول شاذ شکل بگیره، اینجا
اشکال نداره. اگر قول، ببینید قول شاذ یعنی مخالف مسلمات، اون اشکال نداره، اون که داخل میشه. بله که داخل میشه. آقایان بحث دوم ما بعد از بیان موضوع عبارت شد از پیشفرض‌ها. درست؟ پیشفرض‌ها. و اما اصل بحث، چون میره تا دو هفته دیگه، به نظر شما فتوای معیار چی میتونه باشه؟ من تعمد دارم مطرح کنم، عذرخواهی میکنم از دوستان که فکر کنید. آقایون من الان دارم برگر رو نگاه میکنم، خیلیشم خودم نوشتم، الان 7 تا احتمال هست. شما ممکنه 8 تاش کنید، 9 تاش کنید، البته نه الکی ها واقعا. یکی بگیم رأی حاکم، مثلا در مسائل اجتهاد پذیر رأی حاکم، ولی فقیه، رهبر، رأی او معیاره. حالا دیگران چی میگن احترام داره، ولی تو صلا و سیما، تو دادگاه ها، تو چی رأی حاکم. اگر حاکم میگه زن از عقار ارث میبره، ولو بقیه بگن ارث نمیبره، حتی ولو قانون مدنی همینطوره، این مثال واقعیه، ولو قانون بگه ارث نمیبره، رأی حاکم معیار باشه.
فرض این احتمال اینه که مثلا رأی حاکم، یعنی بعد از این حاکم دوباره تغییر کنه تو حاکم.
خب حالا اشکالاتشو بذارید دیگه. شورای فقهی آقایون این چطوره به نظر شما؟ یه شورا درست کنن، شورای فقهی بگیم، اون طبیعتاً میدونید ممکنه رأیش با رأی حاکم یکی باشه، ممکنه فرق. شورای فقهی مشهور. نظر سوم بگیم العبرتو به شهره یا به رأی المشهور. اعلم بگیم در هر دورانی اعلم اون دوران. اسهل بعضی ها گفتن فتوای آسانتر سهلتر معیار اسهل باشه
در تمام دوران.
خب دیگه بله دیگه معلوم نیست. اوفق به مصالح عامه، چندمیه؟ ششمیه. اونی که با مصالح عامه، میدونید که نگید خب همون که آسان‌تره با مصالح عامه، نه، بعضی وقتا مصالح عامه در دراز مدت مثلا حتی ممکنه سخت‌تر باشه. بعضی‌ها گفتن کارآمدتر، کارآمدی که من نتونستم جدا از اینا بکنم. شما اسهل رو گفتیم، اوفق به مصالح عامه رو گفتیم، باید یه چیز بگیم که واقعا جدا باشه. و هفتمیش آقایون شناور، رأی شناور. این شناور مضاف الیه نیست، رأی شخص شناورا صفت و موصوفه. یعنی بگیم چی گفته، حالا حتما باید مثلا همه جا فتوای معیار اسهل باشه، مثلا ممکنه یه جا مصلحت عامه رو در نظر بگیرم، یه جا اسهل و یه جا اعلم رو. این من تعبیر کردم به شناور. مهم نیست آقایون، مهم اینه که بتونیم به یه قراری برسیم. خب من چون یه وعده دکترم دارم، اگر اجازه بدید دیگه خواستم زمینه فکر باشه تا بعد. بفرمایید آقای عباس. الحمدلله رب العالمین. میخواد یه 5 دقیقه دیگه بذاریم.